بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين استعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر طاول إله وعلى ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت ربايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فرحك مولودين إن أيام خدابا الزيارة وشفاعته اون حضرات مبانی بهرمند کنه و این جلسه و این حرکت نورانی را تحت عنایات خاصه اون انوار مقدس قرار بده. صلوات ختم کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
یکی از سوالاتی که ذهن بعضی از عزیزان را به خود مشغول کرده است این فلسفه احکامه. خب بعضاً طوری القا می شود که من تا فایده حکمی را ندانم عمل نمی کنم، اون احکامی که مضراتش رو می دانم رعایت می کنم و از این قبیل فلسفه بافی هایی که از غرب به ما القا می کنند به عنوان روشن فکری، به عنوان استقلال فکری، به عنوان دقت علمی و از این عناوین به ظاهر فریبنده. خب اینها درسته، انسان نسبت به غیر خالق باید اینطور باشد، باید تحقیق بکند، ببیند فوایدش برش چیه، مضراتش چیه، چقدر حقه، چقدر باطله، بعد قبول کند و رعایت کند، زیر بار زور نرود، زیر بار فریب نرود، ساده لوح نباشد. نه همه درستند، اما اشتباه بزرگ این دیدگاه در برابر خالق دیگر ضرب در منها میشه. ارزش که نیست، روشنفکری که نیست، علم نیست، بلکه عین جهله. برای اینکه ما در برابر خالق یه ادعایی میکنیم، یک رفتاری میکنیم که هرگز در شأن مخلوق نیست. مطلب نیست خیلی واضح. مثلا خب میگه من چون میدونم روزه گرفتن برای تصفیه خون اینقدر مفیده، خون تصفیه باشد برای بدن سلولها و رشد و چی اینقدر فواید دارد و این فلسفه ها رو چون میدونم بنابراین روزه رو جدی میگیرم، اما نماز چون نمیدونم علتش چیست، خب چرا میخونی مثلا؟ اگر به خاطر شکرگزاری خداست من کارهایی میکنم که صد بار بهتر از اونهایی که نماز میکنند و همیشه نماز اول جماعت صفتی هستند و کارهایی که اونها میکنن من هیچ کدومشم نمیکنم، من شکل دیگه اون شکرگزار رو میکنم دیگه، نماز برای چی؟ تا فلسفش رو ندونم نمیخونم. یا مثلا فرض فرمید بله شراب رو میدونم که برای انسان مضراتش اینه، به عقل، به چی، به چی، به خون، به فلان، به نسل انسان، این رو نمیخورن. اما مثلا فرض کنید فلان برنامه عبادی رو من نمیدونم که برای چه انجام بدم یا ندم، و از این رو که فراوان است دیگه، بگذاریم وقتی به این چیزها خیلی تلف نشیم. پاسخ این شبهات و این گونه سوالات خیلی واضحه. اولا اینکه خب ما بگیم اینها که کلام وحیه، کلام وحی حقیقتش، عمرش بی نهایته. خب شما لایه‌های بیرونی یک حکم رو در اثر پیشرفت علم فهمیدی که بله سرش این بوده که خدا حرام کرده یا واجب کرده. خب اینها رو رعایت کردید یا نکردید؟ این سر حقیقی این حکم نیست که شما بگید من این رو پیدا کردم و طبق این عمل کردم. مثلا شراب رو گفتی که سرش علم ثابت کردن ضررها رو دارد و منم دیگه نمیخورم. با این بینش اگر فردای کسی پیدا بشه یک قرص، یک شربتی درست کند که همه این ضررها رو خونسا بکنه، پس شراب خودی خود حلال میشه دیگه، به این فلسفه بینش شما. در حالی که عمق حکم الهی که فرمود شراب حرام است هنوز راه پیدا نکردیم که ما این مقدار ضررش رو بشر فهمیده، اونم بعد هزار و چند صد سال. این همه پیشرفته‌های علمی تازه اینو فهمیده. هزار و چند صد سال دیگه یه تحقیقات عمیق‌تر علمی دیگری میخواهد تا یه لایه عمیق‌تر اون ذره رو فهمیانی چه. اینطور نیست که بگیم این کلام بشر نیست که بگیم تراوشات فکر فلان بشر بوده. فلان بشر هم قابلیتش تا این حد بوده، کلامش هم عمقش تا اینجا بوده، ما هم رفتیم ته ته پیدا کردیم. این کلام وحی الهی است، بی نهایت عمقش. با اون دید دیگه شراب میشه حلال، چرا؟ بر پایه این ضررش ما رو. روزه خب لایش بیرونش این میشه فواید رو دارد، یک کسی شربتی درست شد که همین ها رو در جا اثرش بگذارد، خون رو تصفیه کند، چربی ها رو چی کند، سلول ها رو چی، نورجی ها رو چی، خواص اون در رشد بده همین ها رو. وقتی که روزه میخواد چی بر اساس این مبنای فکری، وقتی با یه شربت ما دیگه در حاشیه فواید روزه فقط و فقط این نبود که ما کشف کردیم، این کلام الهی است. کلام الهی عمقش بی نهایته. بعد هزار و چند صد سال تازه علم با همه این یارو به برای به اینجا رسیده، اینو فهمیده. این فواید. و از این جهت هست که فلسفه احکام با این بینش ما هی بخواهیم اسرار احکام رو با علم روز تطبیق بدیم. البته این یه نکته مثبت بسیار جالبی است، اون این که حقانیت این دین رو بیشتر نشون میده. شما چه دین فوق العاده حقی داریم که 1500 سال در متن جاهلیت، در جاهلیت آنچنان وحشتناک که هیچ خط نوشتن و خوندنی هم نبود. در آن بیابان آنچنانی این احکام اونجا صادر شده. خب این بعد 1500 سال، بعد از این همه پیشرفت علوم، تازه یه لایه از فلسفه چه فایده و ضرر این کشف شد، این همه جالبه. این برایمون به حقانیت این دین، به باورمون می‌افزاید. خوبه، از این جهت اشکال ندارد ما به دنیا اعلام کنیم که این دین ما ببینید خاصیتش رو بعد این همه زمان، این فواید، این مضرات رو بدون هیچ وسایل علمی. اما این که بیاییم به این بینش که فلسفه احکام رو ما میخواییم بدانیم بر اساس فوایدی که به من دارد و یا ضررهایی که به من دارد، این بینش بسیار خطرناکی است. چون در دراز مدت این فلسفه رو وقتی از ما گرفتند، به خودی خود دین رو از ما گرفتند، نظام اطاعت دینی رو به هم ریختند. اتفاقا فلسفه احکام یعنی علت وجودی احکام. وقتی میگه ما فلسفه احکام، یک وقت ما فلسفه احکام رو بررسی میکنیم، یک وقت فواید و مضرات، البته برخی از فواید و مضرات احکام رو بررسی میکنیم. این دوتا باید خلط نشن. اگر میخواهیم برخی از مضرات و فواید احکام رو بررسی کنیم، این از شدون خوبه، این حقانیتین رو جلوهش رو درخشانتار میکنه. یه وقت به عنوان فلسفه احکام نخیل، یعنی علت وجود احکام، چرا خداوند این حکم را اینطور فرمود، این چرا، این فلسفه علت. اون یه چیز بیشتر نیست، فلسفه احکام یه چیز بیشتر نیست. و اون چی؟ و اون تسلیم بیچون و چرا شدن در برابر خالقه، امر خالقه، که این تسلیم فایدهشی خواهد شد باز فایدهش. این که من میگفتم ها برایم چه فایده دارد، برایم چه ضرر دارد، باید بدانم بچی، اون من این که بهش دنبال من هستم، به من چه فایده، به من چه ضرر. این تسلیم بیچون و چرا شدن در محضر خاله، اون من رو میخواد از بین ببره. ببین چقدر مسیر مترقیست دین ما. دنیا هنوز کودکه طبق روایاتمون. حالا وقت نیست رو باز کنم اثبات کنم که بلکه خدا، دنیا هنوز دوران کودکش رو طی میکنه، از گهواره در اومده بیرون، یه چیزی چشم گوشش یه خورده باز شده، یه خشی خشی از پاکت نایلونی میشنوه، یه تاکاتوکی از یه حلبی بهش بخوره میشنوه، یه رنگی براش جلوه میکنه، یه چیزهایی میخواد بفهمه. بله، او عالم یعنی چه؟ عالم کجاست؟ این کودک بیچاره چی؟ اینقدر به خود میبالد. کودک این انسان بیچاره در این دوران نمیفهمد هرچه که میگه فایده ها ضرره ها، این همه به خاطر منه، از من صادر میشه. اگه این من تربیت شد، تمام ضررهاش ازش میترسید، خواهد دید چون ترسنده و وحشت رسلا گیرنده و مضطرب و نگران و همه اون چون من بود، اون ریشه است از بین رفت. اصلا مفهوم ضرر شد یه چیز دیگه. اصلا نگرانی و خوف و اضطراب و همه به همین اصلا یه چیز دیگر شدن. و من وقتی از بین رفت این دلخوشی ها و شادابی ها و به اصطلاح لذت های خیالی و همین اصلا زیر رو شد، یه چیز دیگه شد. فلسفه احکام اینه، نیمده دونه دونه ناراحتی تو رو، اومده اصل ریشه آن عامل رو که همه مشکلاتت از اونجاست، اون رو میخواد تربیت کنه و از ریشه و بن بکند و تسلیم خالقت بکنه. در نتیجه انسان از صفت خلقی تبدیل به صفت خالقی بشه. چقدر زیباست این. شما تو یک روستایی، تو یک محله خودتون، هر کجا، تو یک خونه‌ای، تو یک اتوبوسی، تو یک قطاری، تو یک فروشگاهی، تو نفر آدم رو می‌بینید که یکی رفتارش، اون افتخیزش، معاشرتش قشنگ نشون میده که از بیابان صحرا اومده. بیشتر صحبت نمی‌کنه با اونها، اما صفات و رفتار صحراییش کاملا اصلا نمود داره. یکی می‌بینی که این آدم مثل این که با خانواده اندیشمند تحصیل کرده با تحصیلات عالیه است، رفتار و سکناتش ساختار رو قشن نمود میدهسین یعنی چه، بدون شرز صحبتی کرده باشی. رفتار انسان ها بالاخره یا خلقی هم یا خالقی. تا زمانی که توجه به منیتش دارد این آدم بیابانی است. آقا بیابانی وقتی میگیم نه به معنای که نفر تو مثلا یه اشاعر محترم بزرگواری در صحرا چادر نشین میکنه، اینا بیابانی بگیم. منظور از دیدگاه اسلام این بیابانی نیست. ممکنه فرستن آبا و اجدادش تو یک مرکز استان زندگی میکنن، تو بهترش، اما آدم بیابانی است. چرا؟ برای اینکه صفاتش خلقیه، منیت و انسان مترقی، انسان متمدن. تمدن ریشه دینی داره اصلا. مدنیت، خواص مدنی بودن، این کسیست که خالقی شده، به صفاتش صفات خالقی سر صادر میشه. پس ببینید احکام دین فلسفه چیزی خیلی بالاتر از این حرف هاست. اینکه این انسان جز جز میخواهد مسائلش رو حل بکند، اون از ریشه میآید، همه مسائل رو جهتش رو دیگه ساختارش رو میریزه. و این همون عبودیت، عبد عبادت، نه اینکه صد ساده داشته باشه دوی تسبیح و مهر فلان و شب روز اونجا بیفته تو صد ساده بگن آقا عبادت در حال عبادته. عبادت و عبد یعنی اینکه دیگر میفهمد تمام موجودیت من از یک منشأی ظهور میکنه. فلذا با این دید فلسفه احکام یه مسیر دیگری پیدا میکنه. اون آقا میگه که من شب و روز تحقیق میخوام بکنم ببینم تیمم میکنیم آخر خار چه فایده ای دارد، دستم رو بزنم به اون، با دست خودم بکشم صورتم، صورتم آلوده کنم و خاکی کنم و میکروبی کنم و چیکار کنم؟ و نه، من میخوام تحقیق کنم ببینم بالاخره این خاک اینجا به جای میکروبی نیست، چه میکروبه ها رو میکشه، چه فوایدی هم دارد. زورکی میخوام برای قانع شدن یک مشت آدم خودخواه الاخره میخوام اثبات کنم که این خاشی میزنه سوید این فواید داره. نه به دنبال نیستیم، برای اینکه فلسفه احکام این نیست. بله شاید 100 سال آینده علوم بیان کشف کنن به خاک چه اشعه های ازش صادر میشه و اون دستمون میزنه، اون دستمون که جذب از اون لحظه میگیره و اونو وقتی بلافاصله میزنه به صورت اونجا طرف مخزن پیشانی در ارتباط مغز ارتباط مرکز فلان اون اشعه ها جذبش چیه و خواص چیه، شاید بله سنس سالی چیزهایی بخه کشف کرد، اما به دنبال اونها نیستیم چه اونها باشد و چه نباشد. ما به دنبال یه چیز دیگری و اون عبودیته و اونی که خالق من امر فرمود، نه اینکه دست به خاک بزن بکش تو خاک برو بیا. این چشم، این چشم بالاترین فایدهش اینه که منیت من رو در برابر اطاعت خالقم از بین میبره و با از بین رفتن اون یه چیزی دیگری من نه تنها در من باز میشه، من چیز دیگری میشم، اصلا زندگی من اون وقت احساسم یه چیز دیگری میشه. ببینیم فاصله کجا تا کجا. البته چون خالق این مطلب رو فرموده، خالق من فقط نیست، خالق خاکم هست، خالق دستم هست، خالق نظام آفرینشم هست، همینای هماهنگی با هم دارند. اینها تمام عالم هماهنگیش را اثرش میگذارد، چه من بدانم چه ندانم. اما بالاتر از همه اونها اینه که بلا تشبیه، بلا تشبیه مثال دیگه حالا برایش مطلب نزدیک بشه. حالا یه آقای دردانه ناز پرورده در یک محل مثلا با رفاه، حالا وقت سربازی شده گرفتن دستش رو انداختن تو پادگان آموزشی در فلان خودم پادگاه فلان که در 10 درجه زیر صفر باید دیگه چی، یا در 50 درجه آفتاب دیگه چی. اینجا مثلا خیال میکنه که حالا مادرش با ناز اینو مثلا به صبحانه میخواد کنه، یا دیگه با دو تا پوتین لگز زدن یلا برپا چرا خوابیدی تکون نمیخوری، اینجا کجاست؟ براش سوال ایجاد میشه آخه چرا ما رو مثلا میذارن بخوابین، هنوز که حالا وقت چی، هنوز که 2 ساعت خوابیده بودم، الان که از نگهبانی اومدم مگه نمیفهمین آقا که من الان زیر بانی اومدم خسته و باید الان وقت خوابمه؟ این حرف هست اینجا نیست. آقا تازه خوابیده ساعت 3 شب برپا، خب چی آخونه چی کردم چی شده، یلا پوتین ها زن یقه ها بسته گره پشتی و اصله برو کجا برو فلان کجاست؟ یه حلبی پوسیده رو نگهبانی بده شب 3 شب در اون سرما، برای سوالی ذات میشه. اما واقع اینجا چه فایده داره؟ من نسبش بلند که این کار اینجا جنگ مگه، اینجا مگر مرزه، اینجا مگر مثلا دشمن اومده فلانه، اون امنیت به این زیبایی داخل پادگان هیچ خبری، همه جا سیم خاردار این آخه اینجا چه فایده داره؟ منو شب سر بهترین خواب شیرین اونم توی این سرما تو چه برای یه چیزی که چی سآل اینها. اما برای اون فرماندهی اینا هیچ سآلی نیست، چون با اون دید نگاه نمی کنن. فلسفه خیلی بالاتر از اینها رو داره، اینها رو نمی بینه، چون فرمانده اینها رو می داند. می داند که این سرباز اگر فردا جنگ اتفاق بیفته این رگ منیت او تا خورد نشه، فردا تو لحظه حساس جنگ میگه نه من نمیرم، حالا خوابم میاد. من خوابم میاد باید اونجا بریزه. تا اون موقع در زنج وقتی گفتن برپا بود و مرج برو، بلا فاصله اون من دیگه از بین رفته. در زنج من حالا میخوام صبحانه بخورم باید بریزه، چون امکان داره 10 روز زیره حاضری یه لغمه بخوره و اونم تو خاک. خب این اون من باید بریز اینجا تا فردا اون زنگ. بابا حالا تا زنگی باشه و چی؟ دشمن سراب زنگ راه نمیاندازه، برای اینکه میدونه سربازاش فرزه، سربازاش دیگه تا بخواد زنگی بشه اینها آماده باشه مجهزند. این عملیات در این آموزش حتی زنگ رو اجازه میده پیش بیاد. امنیتی که الان تا دیروز من تو رفا صبحانم آنطور نازم ازم اینطور، اینا هم میگن سرش از کجا بوده؟ 20 سال اینطور میخوردم میخوابیدم غافل بودم از اینکه اینجور هست. با آرایش های کذا و کذا تو خیابون پرسه میزنن، با اون بیبند و باری ها آدم چقدر دلش میسوزه. واقعا این بیچاره ها چقدر دلش میسوزه، خیال میکنه من قدرت خودشه، چقدر جنس نشون میده. با اون بیهیایی بیهجابی، با اون لاتی، با اون وضع اوضاعش، با اون طرز وایستادش، با اون طرز سیگار کشیدینش، با اون طرز صحبتش، یعنی میخواد بگه من خیلی آدم دیگه آزاد و مترقی و سلن چه و چه و شجاع و چی هستم در برابر این همه مؤمنین، خیلی راحت مثلا چی میکنم، خیلی شجاعم. در حالی که یک کپسول در 1 کیلومتر اونور به طرفیم در رنگش میپره، جیغش آسمان میگیره. این باید بره یه روز بفهمه که الان تو این امنیت به این راحتی اینقدر داره خیال میکنه هر چی میخواد میتونه، سرش از کجاست. یه چند روزی بره ببینه که رزمنده های مؤمن ما، فداکار ما، که اونها گاهی حتی روزه میگیرند، نماز شبه هاشون از تقوا و اتصالات الهی قدرت میگیرند و مرز رو نگه میدارند، امنیت رو نگه میدارند. با کوچکترین تحرکات دشمن در همون نطفه همچون ضربه براش میکوبند که دشمن صداش اونور کره زمین میخوره گوشش، که نه ما نمیتونیم به این زودی به ایران حمله کنیم. هنوز سرباز صفرش با ما اینجور رفتار کرد. برشت اونهاست که رعب مؤمنین در گوش اونها و یه مش بیچاره هم دارند در زیر سایه اینها خیال میکنن مثلا با این ادا و اطوارشون خیلی شجاعت نشون میدن. مثلا علایه حال اون عزیز یواش یواش میفهم عجب سر این که کشور امنیت من راحت برو بیا چی و چی، این منیت این آقا رو اینجا میگیرنش رو آموزش، اونو فرزش میکنند، آماده میکنند به جای علاقه به من علاقه به کشور رو درش میدمند و اینقدر رشدش میدن که حالا دیگه لذت میگیره من یه قهرمان ملی باشم. حالا خدایی و عرض کنم و توحید شاد یه چیز بالاتر از نرفا سلامات حداقلش رو داریم در تمام دنیا مثلا مطرحه. پس ببینید چقدر زیباست فلسفه احکام. در فلسفه احکام میاند این که میزنم تو خاک میزنم صورتم، فوادش حتمی است. و خیلی هاش هنوز کشف نشده. ما فعلا دنبال هستیم که خاصی میکروب‌کشی بکنه چه کار کنه، راحت کی علم بیاد بگه نه بابا همین خاکی میخیاد این چه امواج عجیبی صادر میکنه اصلا، چه امواجی رو میگیره، امواجو وقتی دستت میخوره در تو چه به صورت پیشانی چی خواستش تو نسلت چی نمیتونی اینا رو، و تمام شدنی هم نیست. اما دنبال رو هم نیستیم، دنبال یه چیزیم که خالق من این رو امر فرمود، من به امر او. نماز رو من نمیدونم فلسفهش، ها بگم که فلان نماز خون هست و فلان نماز خون نماز هر غلطی هم در میاره، هر خلافی هم میکنه، هر گناهی هم میکنه، مرد خودشه. مرد نماز چی؟ مرد ما نماز رو فلانی نگفته باشه که من حرف فلانی رو گوش نکنم، این امر خدای منه از طرف یک شخصیت راستگو امین، اونم با اون تأکیدات آنچنانی که مرز بین کفر و ایمانه، امر اوست. فقط این نیست که مثلا وقتی رکوع میره ستون فقرات مثلا چه میشه، میدونم سجده بلند میشی میری عضلات رو چکار میکند، بعد یه چند نقطه تمرکز میکنی مثلا روانت چی میشد. بنابراین این فواید رو یه ورزش دیگه کشف شده دیگه میشوند از اونم بهترش، پس نماز دیگه نیست. این ها فلسفه نماز که یک کلمه امر خداست تمام شد، اون رو میخوام من اطاعت کنم که منیتم از بین بره. بحث فلسفه احکام پس بحث تربیت نفس با عبودیت انسان است. اون وقتی که این انسان مثلا میفرماد که مولا علی الاسلام صوم النفس امساک الحواس الخمسه عن سائر المعاصی و خلو القلب من جمیع اسباب شر. فقط نیست که من خونم صاف میشه و چربی ها چه میشه و بعدم فلان، یه حضرت داره به کجاها مطلب رو میبره. در ما کسی که روزه میگیره، روزه ظاهرش و روزه باطنش، در روزه ظاهر همون مثلا مبتلات که امساک میکنیم و دیگه رعایت میکنیم که اثر وضعی خاص خودش امتحای خودش داره، اما در این حال باطن مرا هم روزه میکند. و چه اتفاق میفتد؟ یه قابلیتی در درون من ایجاد میکنه که امساک الحواس الخمس عن سائر المعاصی، در درون من یه قدرتی ایجاد میکنه که حواس پنجگانه من رو متمرکز میکنه، جمع و جور میکند. از چی؟ از همه گناهان. اینجا همه گناهان یه معنی خیلی لطیفی هم دارد، نه فقط گناه های شاسن دیگران مثلا می کنم من نمی کنم پس چی، حتی اون اعمالی که عقل اجازه نمی دون هر انجام بدی که به خاطر شهوات باطنی، حتی اونها که ادعای خرد ورزی می کنند، ادعای عوام فریبانه، حتی اونها زندگیشون نگاه کنید پر از کارهای غیر خرده، غیر عقله. چرا؟ برای اینکه اون قوه کنترل کننده ای که اون یه قوه دیگری است که ما رو از این دستورات غیر عقلی نگه می‌دارد. اون یه قوه خاصی است که ما را بر امور خردورزانه و عقلایی وادار می کند. اون قوه رو این ندارد. صرفا میدونه. یه پزشکه، تمام خواص سیگار رو هم بلده، آزمایشاتشون رو از نظر عقلی علمی همه براش روشنه. همون قوهی که باید نگرش دارد اینو نکشین، اونو چون ندارد نمیتونه. لباش نگاه بکنید، آقا از بس سیگار شده که سیاه شده لباش، بگه نمیدونه، از همه بهتر میدونه. تا اثرات تو سلولهای اون بدن رو هم بلده. اما یه قوه دیگری در انسان است که باید نگرش دارد. صرف ادعای خرد 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 مشکل حل نمی کند. بایست اون قوه دیگه که اون دین به ما میده، اون رو در تدین که هی میخوام بکوبی، ما این دین رو هیش میخوام بکنیم، به این دین اعتنا نداریم، این دین رو دو ما کاری با دین نداریم، اون دین هست که ما رو میخواد. هم خرد رو بهتر از خرد رو ما بده و هم راه چگونه استفاده کنه رو ما بده و هم قوای دیگری در انسان هست که اونها رو به کار میاندازه و اونها وارد عملیات جدی میشند. فلزا آسان همه اونهایی که خلاف نظام آفرینشه، هر چی که نظام خلقته، هر چی خلاف حقه، می فرماد در روزه چه اتفاق میفته؟ فقط اون که معده خالی میشه خون رو تصفیه نمی کنه. معده خالی بشه، ارتباط جالبی بین معده و مخ انسان هست، چون ارتباطات که در بحث زیست شناسی می سنن که در روایات نباید پیدا کنیم، اینا در علوم الهی است. اون وقت که معده خالی میشه با مخ انسان چه ارتباط دارد و مخ انسان با اون سیستم مغز خاص خودش، یک بعدش به اعصاب میخوره و یک بعدش به عالم بالای انسان، که هر دو را اینجا اثرش رو میگذاره. اونگاه مراحل برتر ابعاد انسان از این اثرات زمین باز میشه براش. سبحان الله. خب ما فقط یه تکشون که خون فقط تربیتی تمام شد. ببین حضرت چه میفرماید؟ در این صورت حواس پنجگانه انسان از همه کارهایی که خلاف حقه، این قوه است داره رشد میکنه در انسان اون وقت، همه کارهایی که خلاف نظام وجود اینا رو امساک میکنه، اون قوه رشد میکنه. اون وقت چی میشه؟ و خلو القلب من جمیع اسباب شر، قلب خالی می شود از همه اسباب شر. اسباب شر رو ببینید از اصلا دقیق اینجا وقتی بیان می فرماد از شر، فرماد جمیع اسباب شر. شما یه دونه مثلا حسادت رو ببینید، حسادت یک دونه سبب شره، اما بیشمار شر ازش صادر میشه. فقط نیست که یک بچه تو خونه به خاطر این حسادتش مثلا دعوا راه میاندازه، دو تا نخود مثلا آب پوشش کم گذاشته چی شد، دیگه سفره رو دیگه میریزه داغون، همه رو اونجا غذا رو زندگی رو به هم. فقط نیست که شر، فقط این نیست که مثلا در همسایگی فلان اینطور بهش یک پاپوش درست بکنه، در کلاس همکلاسیش یه سیاست مدار به سیاست مدار دیگه، یعنی هر چی این سبب شر بیرونیات، انواع و اقسام شرهای ناشناخته در زندگی انسان به دنبالشه. حضرت چقدر دقیق می‌فرماید اسباب شر. این حسادت از این بیچاره پاک بشه، همون یه تون حسادت، ببینیم تمام این شرها دیگه هم خودش در آرامشه هم جامعه. حالا غرور، عجز، خودبرتربینی، تکبر، کینه توزی، دروغ پردازی، ها هر تک تک اینها رو بخواهیم ضرب کنیم اشتار هر کدوم به همدیگه، ببینید چه عدد بیشماری. ما روزه انسان رو قلبش رو خالی میکنه، قلبش از اینها خالی شد انسان از فشار همه اینها آزاد میشه. فشاری که ما الان احساس میکنیم چون با اون عادت کردیم احساس نمیکنیم در فشاریم، اون عادت کردیم رو. یک بچه که از همون نوزادی مثلا یک پاش فلجه، با اون چون بزرگ شده درد چندان احساس دیگه نمیکنه، اون چون گرفته دیگه با اون. اما یه آدم سالمی بگن که آقا شما دیگه این انگشت تو میخواهیم دیگه ببریم در رای کنیم، تمام زندگیش چرا؟ چون اونسو نداشته با این درد. الان همه ما با قوه جاذبه زمین اونسو گرفتیم با این وزنمون، یه وزن 80 کیلو رو هر روز میبریم اینور میبریم اونور، پله ها پایین بیار ببر، بار 80 کیلو رو هی هیچ احساسی هم نداریم. چرا؟ چون با اون موضوع گرفتیم. برای اولین بار تو آب بیفتیم بیم ای چقدر لذت بخشی شد. چرا؟ هیچی، یه مقداری از این وزن من که او رو این ورانور بار میکشیدم در سختیش بودم یه خودون کم شد. حالا فهمیدم که عزت من توی دردی دارم، یه ذره کم شد لذتش چقدر جالب شد، تازه متوجه میشم من الان در فشار منیت بدترین عذابها رو میکشم. همین الان اصلا زندگی دیگه برام شده همینها، اما متوجه نیستم چون با این درد بزرگ شدم، با این درد زندگی میکنم، یه اونسو گرفتم. یه بیچاره بود چند وقت پیش، حالا میگفت آقا من به دعوا شدن عادت کردم، چون اصلا لذت میبرم، بچگی کارم دعوا بوده، با نشه هم میگفته ها، مثلا خیال که کار خیلی چند روز دعوا نشده بودم، نهار که خواست سفره باز کنن نمیتونه اصلا، خیلی دیگه تمام بدنم داشت چی میشد و فلان، چون همین درستون گفتم رفتم بیرون. بالاخره یکی پیدا کرده محکم کتک کاری شده، هم دیگر رو کوبیدیم، یه خورده راحت شدم، اومدم نهارم خوردم. بعد وقتی که با من بزرگ شده خیال میکنه مثلا الان این کار و این رفتار و این وضع ناهنجار خیلی لذت هم دارد، با این بزرگ شده. اصلا انسان با این منیت بزرگ شده، تو لجن داره زندگی میکنه، تو بدترین درده ها داره زندگی میکنه، این حالش لذت هم میبره. اونگاه وقتی تو وادی تربیت نفس قرار گرفت، آرام آرام تو فضای عبودیت قرار گرفت، به برشت عبودیت منیت او شروع به از بین رفتن شد، میگه او چه لذت هایی دارد احساس میکنم، اینا چی اصلا لذت ها. من آرام آرام برش معلوم میشه که عجبا زندگی اصلا چی بوده، چی باید میشد. چون که وقت داره تمام میشه، بنده فقط یک نمونه از کلمات امام سجاد علیه السلام بخونم، ببینیم که لذت چیست. ما عرض میکنه به خدا و استغفرک من کل لذت غیر ذکرک من کل لذت. اهل بیت علیهم السلام قرآن میخواد ما را به اینجاها بکشاند. یک مشت چرم خاکیه در لجن زندگی رو میخواد که کیف میکنه به اون، از اون بوی جن لذت میبره، خواهد بکشه از اون میدان حیات، این بغربه حیات بالاتر بشینه تو آزمایشگاه و حقایق عالم از بس لذت بره نهار یادش میره، ببره تو حقایق برتر. امام انسانشناس حقیقی است. ما نیاز به این مسائل داریم. اینطور که کسی تو این را وادی بیاد تو که عاشق شده تو هم دیگه حالا از خلق میخواد ما رو نجات بدن، میخواد بفرما که و از استغفر رو کرد تا متفتش نبودم. هر لذت غیر ذکر تو اصلا گناهی بود برای من، متفتش نبود اینها رو. من کل لذت من غیر ذکره و من کل راحت، چیه که تو دنیا دنبال راحتی نیست، اما یه عقرب تو راحتی خودشه، تو خاک بره تو اون جرد و خاشه ها بره شیف اونو بکنه، تو مجس راحتیش تو اون نه راحتی نمیشون اونطور که به تناسب وضع خودش. راحتین، کل راحتین به غیر انس کرد. من یه موجود انس پذیرم، دید رو خودکارم که یه ماه با من با هم همراه بودم، وقتی قوم میشه بلافاصله اثر در من میگذارد، نه که خودکار قوم شد، انسی که با گرفته بودم فوراً این چه هم تو موجودیست، اونس میخواهد، اما اونسش با حرامه که این زهد بشرها که هیچ رحمی به این انسان ندارند، حتی ملتها را میکشند، کودش خردسال اونجا زخمی افتاده، دیگران برش دارو میارن، داروش هم نمیگذاره بهش برسه. فرهنگ این یعنی مترقیه، یعنی این اگر بیاد بگه که آقا توی مرد، توی جوان، توی پسر اونس میخوایی، یا یه دختر نامحرم رو مانوس باش تا روان سالم بشه، خانم تو که یه انسانی اونس پذیر هستی واسه یک جوان نامحرم رو باش مانوس باش تا روانت اونسش پایینه، مغز الکلی هسته میتونه آره بفهمه انسان چیست، دردش چیه، داروش چیه. این که با اون آشکاری بشر رو اینجور له میکنه چه خجالت نمیکشه داره برای انسان بحث روان میکنه، همه موهومات رو ریخته، همه اسباب شر رو ریخته به نام روان به انسان، انسان بیچاره رو. از اون ضعیفترین انسانی که داره حرف چی رو گوش میکنه، به جلو چشمشون داره میبینه که چه جنایتکار بیرحمی اینها. ما بیاییم دنبال انسانشناس حقیقی که تمام وجودش انسان کامل، نور، رحمت، تربیت انسان، سعادت بخشی، این همه خودش رو مظلومانه له میکنه تا یک انسان نجات پیدا کنه. عقل رو ما به حد چی باید گوش کنیم؟ کدوم راه رو بریم دنبالش پیدا کنیم؟ و من کل سرور به غیر قربک، چیز که بگه من شادابی و سرور نمیخوام، ها شادابی با بیغیرتیست. مثلا میاد شخصیت دهتا مؤمن رو، دهتا مثلا همکلاسیش رو خرد میکنه و عداوه اطواره های چی رو قهرم میخواد مثلا که همه رو میخندونم، خودم میخندم، چی و چیه شخصیت همارین و بعدم چیک میکنم که همه از ترس من دوربر نمیتونم برسن، یه همچون چیز میزنم که درش سرور این هاست، علکی دل خوش کردن ها سروره یا حقیقت سرور چیست؟ انسان از چی عذاب میکشه در غم و گرفتاری افتاده که چگونه اینها؟ این کل شغل به غیر طاعتک اشتغالات. در هر حال که وقت تمام شده، بنده آیات اینجا آورده بودم که عرض کنم، دیگه وقت نرسید که چقدر انصافا هر تک تک اینها ما رو مسیر زندگیمون رو چجور. خب پس فلسفه احکام، فلسفه روزه، فلسفه نماز، فلسفه ترک گناهان، فلسفه عمل به واجبات، تک محرمات، اینها ما به دنبال نیستیم فواید زرشتی، به دنبال یه چیز هستیم و اون ریشه مشکلات ما که از اون سرسش میگیره، این منیت ما این رو میخواد در بندگی خدا تربیت کنه و انسان رو از خواص خلقی وارد دارای خواص خالقی بکنه. اون وقت با زندگی، این زندگی رو که امام صدصاد علیه السلام روی ما باز شد، وارد آن لذت‌های حقیقی بشه، آن اونس حقیقی، آن سرور حقیقی و اون اشتغالات حقیقی. و این همان است که یک رنج بوی از بهشت رو در همین عالم میبیند و بسیار مسیر طولانی در موقع جندادن و برزخ و محشر رو در همینجا با این مجاهده به سرعت میگذراند. فلذا شاید برای کسی عالم محشر 50 میلیون سال باشد، برای کسی 5 ساعت باشد. چرا؟ برای این انسان باید این مراحل تکامل رو طی بکند. اگر هم زاهلانه تو این دنیا لذ بکنه طی نکنه، یه وقت گوشش رو میگیرن نعره کنان میاندازن تو وادی که باید بره. شما حال صدام رو میدیدید؟ اون لحظه اعدام که میشد نعرهایش کجا رفت؟ مقایسه میکردید اون فیلم هایی که چه حسرت نشون میداد اون لحظه چی بود؟ آبا اینها برام خیلی آیه روشنیه، خیلی واضحه، خداوند نشون میده که یه برامون حدثت تمام بشه. انسان تو اینی، اونی که میگه من چنین چنان، چرا وقتی که اعدادشون دست پا میزنه؟ دست پا نزنه دیگه، اگه نبینه میلیون ها انسان تماشاش میکنند برخلاف اون غرورش، ادعایش چه و چه و چه تو دنیا. گفت من چرا دست و پا میزن داره خفه میشه؟ یه راست وایست دارم اونجور دیگه. اونجا تازه بیدار میشه که نه، من غافل بودم، عالم یه حقایق بالاتر از این حرف هاست. این منیت من مرا کودک نگه داشته بود، ولو امپراتور باشم کودکم، ولو دنیا مرا چه حساب بکنه کودکم. تا این منیت انسان هست، این کرم خاکیست، زندگی نیست. دلیلشون لحظه جون دادن که دست و پا میزنه. در هر حال انشاءالله این ماه مبارک، این ایام که شروع داریم، بهترین فرصت هاییست ما در ادعیه تدبر بکنیم. نمیخواد ما ابو حمزه شمالی رو هر شب بخونیم، نمیخواد. ما از حالا هم شروع کنیم، لازم نیست که تو ماه مبارکم بیاد، هر روز یک کلمه شروع بیارم روش تدبر بکنیم، فرو بریم این حضرت اینطور چی میخواد فرماد، چه راهی باز میکنه، چه دری باز میکنه، چه اسراری رو بیرون میریزه، چه غذاها رو داره به رشد من میده. اون وقت آخر دعایم همجه که تمام شد بعد چند هفته دیگه بیمیم سبحان الله، ماه مبارک یعنی چه، شب قدر یعنی چه. در هر حال انشاءالله از خدا کمک بخواهیم این قدر نعمت های نمیشه ارزش گذاشتن، امکان داره محال از خودش تقاضا داریم که توفیق شده ده تا انشاءالله اینها رو درست بفهمیم و از این چند لحظه عمرمون انشاءالله برای اون هدفی که برای اون خلق شدیم، برای اون انشاءالله مسیر حرکت کرده باشیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.